ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. هویت سومین عامل حمله لندن اعلام شد. دونالد ترامپ خواستار بهبود رابطه با روسیه شد. و نیروهای دموکراتیک سوریه مبارزه با برای آزادسازی رقه را آغاز کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. مقام‌های بریتانیا هویت سومین عامل حمله تروریستی اخیر در لندن را یوسف زغبه، شهروند ایتالیایی مراکشی تبار اعلام کردند. به گفته پلیس بریتانیا، یوسف زغبه 22 ساله از اهالی شرق لندن برای پلیس و سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا ناشناس بوده است. پیشتر نام‌های دو عامل دیگر این حمله، خرم بات و رشید رزوان از اهالی شرق لندن اعلام شده بود. در حمله اخیر لندن که شامگاه شنبه رخ داد، 7 تن کشته و 48 تن زخمی شدند که حال 18 تن از آنان وخیم گزارش شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از رکس تیلرسون وزیر خارجه خواسته است روند بهبود رابطه با روسیه را آغاز کند. آقای تیلرسون امروز در نیوزیلند اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا گفته است نمی‌خواهد جنجال بر سر روابط احتمالی نزدیکان آقای ترامپ با روسیه این موضوع را تحت شعاع قرار دهد. به گفته رکس تیلرسون، آمریکا پس از تثبیت روابط با روسیه قصد دارد در امور مربوط به منافع مشترک دو کشور به اعتمادسازی دست بزند. به تازگی پلیس فدرال آمریکا FBI تحقیقات درباره روابط احتمالی جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ با روسیه را آغاز کرده است. روسیه بارها اتهام تلاش برای تاثیرگذاری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده است. گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه از گروه‌های مورد حمایت آمریکا امروز اعلام کرد که مبارزه برای آزادسازی شهر رقه از تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش را آغاز کرده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، نیروهای ائتلاف عرب و کردهای سوری از نخستین ساعات بامدادی امروز در حومه شرقی و شمالی شهر رقه درگیر مبارزه شدید با نیروهای گروه حکومت اسلامی هستند. فرماندهان این ائتلاف که در سوریه و عراق سرگرم مبارزه با نیروهای داعش هستند، پیش بینی می کنند که حدود 3 تا 4 هزار نفر از افراد داعش همچنان در شهر رقه حضور داشته باشند. از سوی دیگر ارتش عراق اعلام کرده است که در آینده نزدیک شهر موصل را باز پس خواهد گرفت. گروه حکومت اسلامی در پی حمله‌ای در سال 2014 میلادی، حدود 3 سال قبل، بخش‌های بزرگی از سوریه و عراق را به تصرف درآورد. و اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آمار جدید کشته شدگان انفجار چهارشنبه گذشته یک تانکر بمب‌گذاری شده را بیش از 150 تن اعلام کرد. آقای غنی که روز سه‌شنبه امروز در نشست بین‌المللی صلح در کابل سخن می‌گفت، تعداد مجروحان این حادثه را بیش از 300 تن اعلام کرده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. در 29 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در زندان‌های تهران و دیگر شهرها، 50 تن از خانواده‌های جانباختگان با ارسال دادخواستی به عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران، علیه جمهوری اسلامی اعلام جرم کردند. یکی از اعضای این خانواده‌ها در آلمان که در دهه 60 پدر، مادر، 2 دایی و 1 عمویش در زندان اعدام شدند، یادآور شده حذف فیزیکی زندانیان سیاسی در این دهه و دیگر اندیشان در دهه‌های بعد جزء تاریخ جمهوری اسلامی است. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در تداوم کارزار دادخواهی اعدام شدگان در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در اوائل دهه 60 و تابستان سال 67، 50 تن از بازماندگان آنها رونوشت دادخواستی تسلیم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در ایران کرده اند. در آغاز این دادخواست آمده در سالهای 1360 تا 1364 روزی نبود که خبر اعدام عزیزی را به صورت فردی و یا گروهی نشنویم و اوج این جنایت قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 است که چند روز پس از پذیرش قطعنامه سازمان ملل مبنی بر پایان جنگ با عراق صورت گرفت. امضا کنندگان این دادخواست، آنگاه انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری با هیئت مرگ در زمان اعدام‌های تابستان سال 67 را سند دیگری بر این جنایات دانسته و تأکید کردند. این کشتارهای نظاممند و فراقانونی که به فرمان آیت الله خمینی و از طریق مقام‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی و با اطلاع بخشی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، با استناد به قوانین بین المللی میتواند مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شود. سحر محمدی، فعال حقوق بشر در آلمان، که پدر، مادر، دو دایی و یک عمویش به خاطر فعالیت‌های سیاسی در دهه 60 در زندان اعدام شده‌اند، در گفتگو با رادیو فردا درباره این دادخواست و محتوایش اینطور گفته:
این دادخواسته که به لحاظ حقوقی ارزش خودش رو داره و باعث میشه که جزء پرونده جمهوری اسلامی باشه. یعنی اگر قرار باشه به جنایات جمهوری اسلامی، به طور مشخص به جنایات جمهوری اسلامی در دهه 60 رسیدگی بشه، این دادخواست جزء شکایت‌هایی هست که به این شکل جمهوری اسلامی الان 50 تا شاکی خصوصی رسمی دیگه هم داره برای قتل عام‌های دهه 60. البته وظیفه یکایک بازماندگان اون فاجعه است که نذاریم که این جنایت سیستماتیک دولتی به دست فراموشی سپرده بشه. دو دلیل. دلیل اول مسئله عدالت برای جان باختگان و جان به در بردگان اون فاجعه، و دلیل دوم جلوگیری از تکرار چنین جنایتیه، به خاطر اینکه مادام اینکه این جور جنایات رسیدگی نشه و عاملین و عاملینش مشخص نشن و محاکمه نشن، مادامی که این اتفاق نیفته، حاکمین مستبد فکر میکنن که هیچ گونه بهایی نداره اصلا قتل عام مردم و به این قتل عام ادامه میدن. اینه که نتیجه‌ش این میشه که توی دهه 60 اون فاجعه رو تجربه کردیم، توی دهه 70 قتل زنجیری رو داشتیم، ادامهش توی دهه 80 مسئله کهریزک ها بود. خب الان هم چیزی عوض نشده توی ایران. برای همین به نظر من مهمترین مسئله اینه که مسئله دادخواهی برای خون کسانی که خودشون دیگه صدایی ندارن، صداشون رو جمهوری اسلامی در گلو خفه کرده، ما باید صدای اونها باشیم و براشون دادخواهی کنیم و به این شکل این رو به نسل‌های آینده هم بدهکاریم. این یک تاریخ، بخش از تاریخ ایران، یک تاریخ خونینه. نباید بذاریم این تاریخ به دست فراموشی سپرده بشه که نسل‌های آینده قربانی تکرار چنین تاریخی نشن.
در دادخواست 50 تن از بازماندگان اعدام شدگان در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 چندین درخواست هم قید شده که از آن جمله میتوان به چگونگی محاکمه، تاریخ اعدام، محل دفن، وصیت‌نامه قربانیان، تعداد و اسامی اعدام شدگان اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شیرین احمد نیا، مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که ایدز به صورت در حال بدل شدن به چهارمین علت مرگ و میر در جهان است. او افزوده که در ایران نگرانی بیش از هر چیز متوجه افزایش میزان ابتلا از طریق روابط جنسی محافظت نشده است. مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین از روند رو به رشد ابتلا به ایدز میان زنان و به ویژه زنان جوان نیز خبر داده است. دکتر آرش علایی، کارشناس ایدز و دانشیار دانشگاه ایالتی نیویورک، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد میگوید که تنها تفاوت در آگاهی بیشتر زنان و مراجعه آنهاست.
در دنیا و در ایران ما یک موج استیگما یا تابو، انگ اجتماعی داریم نسبت به بیماری ایدز در کل و بالاخص نسبت به زنان. یعنی زنان بیشتر در معرض انگهای اجتماعی هستند نسبت به تشخیص بیماری ایدز، درمان و پیگیری بیماریشان. این موج چندین سال وجود داره، ولی بر اساس فعالیت‌های دانشمندان یواش یواش روی این استیگما داره خیلی کار میشه و به این خاطر ما میبینیم که الان در بعضی از جوامع زنها بیشتر میان برای تشخیص و بیشتر میان برای درمان. شنوندگان عزیز باید توجه داشته باشند که با آماری که در ایران داریم، حدود 70-75% افراد مبتلا که در ایران زندگی میکنند با ویروس HIV/AIDS خودشان از بیماری خودشان اطلاعی ندارند و بیماری رو ناآگاه آگاهانه به فرد دیگر انتقال میدن و با توجه به این که از بیماری خودشان مطلع نیستن، حتی دارو و درمان هم نمیگیرن که طول عمر زندگی خوبی داشته باشن و با کیفیت خوب. به این خاطر باید جامعه کاری کنه که تابوهای اجتماعی شکسته بشه، افراد بتوانن بیان تست HIV بدن.
آقای دکتر علایی، مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی در همین رابطه گفته که اون چه که نگرانی‌ها رو در مورد ایدز در ایران بیشتر می‌کنه، بالا رفتن تعداد موارد ابتلا از طریق ارتباط جنسی محافظت نشده است و تاکید می‌کنه که تعداد قابل توجهی زنانی هستند که در طول زندگی زناشوییشون مبتلا به ایدز شدند.
روند انتقال بیماری ایدز در ایران در ابتدا در دهه 80 میلادی از طریق خون و فرآورده‌های خونی بود. در دهه 90 و 2000 بیشتر از افرادی که معتاد تزریقی بودند روند HIV ایدز در اونها گسترش پیدا میکرد. از همون زمان کارشناس ها صحبت میکردند که ما در آینده، که آینده آن روز امروز است، ما موج سومی رو خواهیم داشت که آن انتقال از طریق راه‌های جنسی که محافظت نشده، یعنی استفاده از کاندوم نمی‌شود، در تماس‌های جنسی خواهد بود. که الان داریم می‌بینیم که سال به سال تعداد افراد مبتلا که از طریق جنسی دارن بیماری رو انتقال میدن بیشتر داره میشه. این هم در مردها هست هم در زنها. حالا چه زمانی این انتقال صورت گرفته، این هیچ کس نمی‌تونه تشخیص بده که چه زمانی بیماری منتقل شده. ولی آنچه که اهمیت داره، افراد به خاطر استفاده نکردن از کاندوم مبتلا شدن و در بین زنان و مردان به خاطر مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان بیشتر در معرض خطر هستند، چون حق نگفتن به شریک جنسی کمتره در زنان و مردها به خاطر مسائل فرهنگی و یا استفاده کردن از کاندوم، مردها هستند که این اجازه رو خودشون میدن که استفاده کنن و نکنن، در صورتی که این زنها کمتره. به این خاطر ترویج بین المللی هست که خانم ها از کاندوم های زنانه استفاده کنن که بتوانند در ارتباط با بیماری از خودشون محافظت کنن. این روند انتقال در ارتباط با اینکه فرد به همسرش بیماری رو انتقال میده نیست، این در طول زندگی میتونه با همسر فرد، با شریک جنسی فرد یا با شریک های جنسی متعدد فرد باشه، که این میتونه در بین آقایان باشه، میتونه در بین خانم ها باشه. و با توجه به مسائل فرهنگی که ما در ایران داریم، این در مردها بیشتره و در کل راه انتقال بیماری از مرد به زن بیشتر از تا زن به مرد.
آقای دکتر، بیش از 30 ساله که کارشناسان بر امر آموزش تاکید میکنن و میگن که ایدز تنها از راه آموزش میتونه کنترل بشه. حالا مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی هم میگه که طرحی در دست اقدام برای آموزش دانش آموزان جهت پیشگیری هنوز به اجرا در نیامده، اما در دست اقدام هست.
این آموزش‌ها باید در گروه‌های جوان شروع بشه. سالها پیش در دولت آقای خاتمی ما افتخار داشتیم که در یک گروه بودیم که در آموزش و پرورش برنامه‌های آموزشی در مدارس برای ارتباط جنسی سالم و پیشگیری از ایدز تدوین شد و این برنامه‌ها متأسفانه بعد از تغییر دولت در زمان آقای احمدی نژاد کاملا کنار گذاشته شد و اجرا نشد. امیدواریم در دولت جدید دو مرتبه برن اون برنامه‌هایی که 3.5 سال روش مطالعه شده بود رو دو مرتبه پیگیری کنند و برای اجرا به مدارس ببرن. ولی ما بدانیم آموزش به تنهایی هم کفایت نمی‌کنه. یعنی جوان به یک فردی که از لحاظ جنسی فعال است، می‌خوایم بگیم که بیماری از طریق جنسی منتقل میشه، راه پیشگیریش هم کاندومه. پس باید وسایل پیشگیری هم در دسترس باشند، یعنی کاندوم در دسترس باشه، سرنگ برای معتادان تزریقی در دسترس باشه و از اون مهمتر درمان بیماری HIV. چون افرادی که مبتلا هستن با توجه به درمان‌های جدیدی که وجود داره، وقتی که درمان میگیرن تعداد ویروس در بدن اونها انقدر کم میشه که اونها طول عمر زندگیشون مثل سایر افراد جامعه خواهد بود، ضمن این که احتمال انتقال بیماری هم بسیار بسیار در اونها کم میکنه.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو با دکتر آرش علایی میشنیدید، کارشناس ایدز و دانشجوی دانشگاه ایالتی نیویورک، که پیرامون صحبت‌های شیرین احمدنیا مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی درباره شیوع بیماری ایدز در ایران صحبت می‌کردند. می‌تونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق وبسایتمون دنبال کنید. آدرسش هست radiofarda.com و هم اکنون در گوشه سمت چپ این وبسایت که معمولاً جایست برای نوشته‌های ویژه، مطلبی است با عنوان آیا ورشکستگی نظام بانکی ایران را تهدید می‌کند؟ می‌تونید پاسخ این سوال رو در این مطلب در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com پیدا کنید. بخش بعدی خبرها 17:30 دقیقه در ایران خواهد بود. دعوت می‌کنم تا آن زمان همراه ما بمانید.